میکنیم میبینیم که حوزه های علمیه بر سر سفره پربرکت همین شخصیت بزرگ، یعنی همین سید جلیل القدر و سید ابوالحسن اصفهانی نشسته و از اون داره بهره میبره، که شرح آل اون مفصل انشاءالله در جلسات دیگه در این رابطه سخن خواهیم گفت. میخوام عرض بکنم که علمای بزرگ زحمت ها کشیدند، سختی ها متحمل شدند تا به درجاتی رسیدند. رو هنر جمع کن از تفرقه مال و منال، مرتضی را چه تفاوت که برد غیر فدک. مال مایل بود ای ابن یمین، علم طلب کس تو یک دم نشود در غم و شادی منفک. علم دادن به ادریس و به قارون زر و مال، شد یکی فوق سما و دگری فوق سمک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراه شما بهره بردیم از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین میرسید در برنامه پارسایان که درباره سیره و اخلاق علما صحبت می‌کردند. همچنان ما را همراهی بفرمایید از شبکه سراسری معارف برکرانه نور. برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم. حضرت آیت الله جوادی آملی به مباحث مقدماتی تفسیر می‌پردازند.
بر کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عدلی که بر تحریف قرآن کریم اقامه شده است، یکی روایاتی بود که دلالت میکرد به حسب ظاهر به تحریف که بحثش گذشت، که این روایات از نظر سند امرش دائره بین مجهول و مرسل و مقطوع و مرفوع و ضعیف و امثال ذالک است. بر فرض یه روایتی هم که واجد شرایط حجیت باشد دلالت بر تحریف بکند، یلزم من وجوده العدم، از حجیت او لا حجیت او لازم می آید، که بیانش گذاشت. دلیل دوم این بود که گفتن قرآنی که پراکنده بود دیگران جمع کردن، یقیناً تحریف در او رخ داد که این تلازم ممنوع بود، زیرا اگر عده زیادی در محضر قرآن کریم بودند و امام معصوم سلام الله علیه هم در اون عصر حضور دارد، همچه تلازم قطعی نیست، فقط میماند احتمال که این احتمال را با ادله سیانت قرآن از تحریف تحریف میشود نفی کرد. جز احتمال چیزی دیگر نیست و این احتمال هم به اون ادله قطعی منفی است. دلیل سومشون این است که در هنگام جمع قرآن که در زمان ابوبکر قرآن را جمع کردن، امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرآن را در اون مدتی که در منزل بودند جمع کردند و آوردند در مجمع و در مسجد، فرمودند این کتاب خداست و اونها گفتند قرآنی که زید جمع کرده و آورده کافی است، نیازی به این نیست، و حضرت هم به عنوان اعتراض جلسه را ترک کرد. خب اگر اختلافی بین قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام با قرآنی که اونها جمع کردن نبود، این اعتراض وجهی نداشت. این هم جوابش عرض شد به اینکه این دلالت میکند بر اختلاف فی الجمله، نه دلالت بکند بر تحریف، یعنی ترتیب جمع امیرالمؤمنین علیه السلام با ترتیب جمع اونها ممکنه فرق داشته باشد، چون که روایات این رو تأیید میکنند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه قرآن را به ترتیب نزول جمع آوری کرده. پس اون قرآنی که حضرت جمع آوری کرده به ترتیب نزول بود، یعنی سور مکیه اول به سور مدنیه بعد، و قرآنی که اونها جمع آوری کردن همین وضع موجود رو دارد که بسیاری از سور مدنیه قبل از سور مکیه است. و شاهد قاطعش این است که اگر تحریف به این معنا رخ می داد که بعضی از آیات را ولو یک آیه، مسائل مربوطه به مسائل سیاست و حکومت حذف می شد، هرگز حضرت اجازه نمی داد یک، و به او استدلال می فرمود در احتجاجاتش دو، و اصحاب خاص حضرت هم به اون آیه استدلال می کردن سه، و خود صدیق کبرا علیه السلام در اون احتجاجش بین استدلال می کرد چهار، هیچ کدام از اینها از یک همچه آیه سخن به میون نیاوردن، به احادیث استدلال کردن، به حدیث تیر مشوی، به حدیث منزله، به حدیث انتمنی منزلت هارون و موسی و امثال ذالک استدلال کردن، و به قرآن به این آیاتی که اینها ادعای حذفش رو مطرح میکنن استدلال نکرد. به این قابل قبول نیست. دلیل چهارم قائلین تحریف این است که روایات زیادی آمده به عنوان ملاهم، یعنی پیشگویی‌های مهم، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود امت من مبتلا می شود به چیزی که بنی اسرائیل مبتلا شد. گاهی به عنوان ملاهم پیشگویی‌های غیبی بیان می‌فرماید، گاهی خطاب می‌کند به امت که همون راهی را که بنو اسرائیل رفتند شما می‌روید، و اگر اونها در سوراخ یک سوسماری هم فرو بروند شما هم به دنبال اینها همونجا می‌خزید. چون این روایات فراوان است و دلالت میکند بر مماثله بین امت اسلامی و امت یهود و نصارا، پس هر چه در اون امم واقع شده است در اینجا هم واقع میشود. و چون یکی از وقایع مهم امت یهود و نصارا تحریف کتاب آسمانی اونهاست، پس حتما تحریف باید در قرآن کریم راه پیدا کند. چرا؟ چون پیامبر خدا معصوم است و این معصوم خبر داد که هرچه امتهای یهود و نصارا به اون مبتلا شدن، امت من هم مبتلا می شود. اونها به تحریف کتاب مبتلا شدن، پس امت اسلامی هم یقینا به تحریف مبتلا شد. جوابش آن است که این روایات به نحو قضیه حقیقیه، موجبه کلیه، عام یا مطلق این چنین نیست که تک تک اون مسائلی که یهود و نصارا مبتلا شدن امت اسلامی هم باید مبتلا بشود. اگر این است، پس مسئله عزیر ابن الله و مسیح ابن الله و اونها که مبتلا شدن در بین امت اسلامی هم حتما یه همچیزی باید رخ بدن. مسئله سامری که اجلن جسدن لهو خوارون او را مطرح کرده است و گوساله پرستی را ترویج کرده است، امت اسلامی هم حتما باید به دنبال اجل و حرکت کنن تا اون مماثله صدق کنن. نتاق این روایات بیش از تماثل فل جمله نیست، نه بل جمله. یعنی این امت اسلامی فل جمله به سرنوشت امت یهود و مسیحیت مبتلا می شوند که این قضیه موجب جزئیه است یا قضیه مهمله است که در حکم قضیه موجب جزئیه است، نه قضیه موجب کلیه که تک تک رویدادهایی که برای امت یهود و نصارا پیش آمد برای امت اسلامی هم باید رخ بدهد که بل جمله باشد. این چنین نیست. از این احادیث جز تماثل فل جمله چیزی استفاده نمی شود، نه بل جمله. شاهدش هم اون مسئله تسلیس است، شاهدش هم مسئله اجلوس هامریست به ماننده. و هازو اولا و ثانیا، اگر این احادیث اطلاق داشته باشد یا عموم داشته باشد که از لحاظ اطلاق یا از لحاظ عموم مسئله تحریف را هم شامل بشود، اون اطلاقش و اون عمومش مخالف با کتاب است و مردود. اصلش مقبول است، عموم و اطلاقش که مخالف با قرآن است مردود. چه این که در جواب از روایات تحریف هم همین مطلب گفته شد که چون روایات تحریف مخالف با قرآن کریم است که خدا بفرماید انا نو نزل نزکر و انا لهو لحافظون، اگر روایتی مخالف یا قرآن بود مطرود است، عموم یا اطلاق این طایفه از روایات هم مطرود است اگر یه همچه عموم اطلاق داشته باشه. چه این که اگر در بین روایات تماثل یک روایتی هم بالخصوص ناظر به تحریف باشه، اون هم چون مخالف با قرآن کریم است مطرود است. فتحصل که دلیل چهارم اینها که میگویند چون حضرت فرمود هرچه بنی اسرائیل به مبتلا شدن امت اسلامی مبتلا می شود، این اطلاق و عموم ندارد اولا، و اگر اطلاق عموم می داشت نقض می شد به بعضی از جریانی که مخصوص اونها بود، مثل تسلیس و اتخاذ اجل و امثال ذلک که در امت اسلامی رخ نداده. ثانیاً و اگر اطلاق یا عمومی داشته باشد، این اطلاق و عموم چون مخالف قرآن کریم است مردود است. رابعاً و اصل تماثل فل جمله میماند، نه بل جمله. و این جریان گروه گروه شدنی که در بنی اسرائیل رواج داشت در امت اسلامی هم بود. که حضرت فرمود امت یهود و امت نصارا به چندین فرقه تقسیم شدن، امت اسلامی هم متفرق می شوند به 73 فرقه. این 73 فرقه جزء فرق اصلیه اسلام هم. هر فرقه چندین گروه فرعی را به دنبال دارد و همه اینها هم به قرآن کریم استدلال می کنند. تحریف به این معنا که تفسیر به رأی کردن، هر کسی عده‌ای را به دنبال خود آورد که ملل و نهل را وقتی ملاحظه می فرمایید شاهد این صحنه است، این به عنوان یک مصیبت بر امت اسلامی وارد شده. اما قرآن را عوض نکردن، قرآن به میل خود معنا کردن، نه قرآن را تغییر داده باشن، آیی از آیات قرآن یا کلمی از کلمات قرآن را تغییر داده باشن نیست، ولی به میل خود معنا کردن. این است که گفتن شما سعی کنید خودتون عالم محقق بشید، زیرا هر کسی دینش را از یک عده‌ای گرفت، عده دیگر او را از دین خارج میکنند. این سخن هم از امیرالمؤمنین هم از امام صادق علیه السلام است که اگر کسی دین خود را از زبان این و آن گرفت، زبان دیگران هم او را از دین خارج میکنند. من عرف دینه به رجال اخرجه الرجال. این مضمون هست در جریان جنگ صفین. کسی بحث امیر سلام الله علیه عرض کرد اون همه سپاهیان که علیه ما صف بستن همه اهل باطلن. حضرت فرمود اعرف الحق تعرف اهله. تو به فکر جمعیت نباش، تو حق را بشناس، اهل حق را میشناسی. هرگز دینت را از زبان این و آن نگیر. لذا گفتن خواب آدم عاقل بهتر از بیداری و عبادتهای شب زنده‌داری یک آدم غیر عاقل است، زیرا غیر عاقل را می شود با این دسائس از دین منحرف کرد، یک عاقل محقق را نمی توان فریب داد. اگر چنون که انسان خود بتواند اهل تحقیق باشد، از این گزند محفوظ است. این 73 فرقه به استناد 73 تفسیر قرآن گروه گروه شدن که یک فرقه اهل حق هم بقیه اهل باطل. اونها مردم را به قرآن دعوت میکردن، از راه تفسیر به رأی عده‌ای را به دنبال خود جمع کردن. بنابراین همه این 72 فرقه به استثنای اون فرقه ناجیه که اهل بیت علیه السلام و اصحاب و شیعیان اونها هستن، قرآن را به میل خود معنا کردن و عده‌ای را هم به همراه خود آوردن. و اوائل اختلاف سلیقه یا اختلاف نظر خیلی زیانبار نیست. وقتی در جامعه مطرح شد، گروهی به دنبال انسان راه افتادن، اونگاه سخت است که انسان برگردد و بگوید من اشتباه کردم. اون کار هر انسان عاقلی نیست که بگوید من اشتباه کردم. اوی انسان شجاعی میطلبد که بتواند بر هوس مسلط باشد، وگرنه اختلاف پایانش از دست دادن دین است ولا غیر. این نصیحت را هم از حضرت امیر سلام الله نقل کردن، هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمود در مسائل دینی و اصولا در مسائل اسلامی هرگز رو در روی هم قرار نگیرید تا می توانید با تفاهم مسئله را حل کنید. ایاکم و تباغض فانها الحالقه لدینکم. این تو نهج البلاغه هست ولی اصلش از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فرمود ایاکم و تباغض، مبادا کینه یکدیگر را در دل بگیرید. این کینه توزی به اختلاف در مسائل اسلامی، این مباغضه فإنها الحالقة لدینکم، این مباغضه دین را حلق میکند. حلق کردن یعنی تیغ کردن. یک وقت انسان سر را با ماشین، موی سر را با ماشین میتراشد، خب مقداری از مو میماند و زود هم رشد میکند. یک وقت موی سر را تیغ میکند، وقتی تیغ کرد به این آسانی مو نمیروید. حضرت در نصیحت فرمود شما با یکدیگر اختلاف نکنید که این اختلاف دین را میتراشد، چیزی برای انسان نمیگذارد. که بعضی از لغزش ها را که خدا به حق محمد و آل محمد علیه السلام کسی را یک لحظه به غیر خودش واگذار نکند دیدید، اینه که اگر یک لحظه ای انسان بخواهد رو در روی یک برادر مسلمان در مسائل اسلامی قرار بگیرد و حاضر نباشد تفاهم کند، این سرانجام دین را حلق می کند، این چیزی برای انسان نمی گذارد. نتیجهش 72 فرقه شدنه دیگه. یک فرقه شده فرقه ناجیه، بقیه به این صورت. تحریف به این معنا که قرآن را به میل خود معنا کردن و عده‌ای را هم به دنبال کشوندن، این واقع شده. این کار در یهودیت بود، در مسیحیت بود، در بین مسلمین هم بود و تضمینی هم نیست که نباشد. و اما اون معنا که قرآن تحریف شده باشد، نه خود این روایات دلالت دارد، نه اقتضا دارد، بر فرضم اقتضا داشته باشد مخالف با عقل و وحی قطعی است که مردود است. میماند مسئله جمع آوری قرآن که کارای فنی قرآن است. اون چه که ریشه بحث قرآنی است در حجیت قرآن آن است که این کتاب شریفی که الان انسان‌ها در خدمت این کتابند، من الاول الی آخر، این عین همان است که خدای سبحان بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل کرده بدون کم و زیاد. این با برهان قطعی ثابت شده است و ثابت است و این عقیده ماست ولا غیر. اما حالا ترتیبش یک مقدار یقین داریم که بر خلاف نزول ترتیب شده، مثل این سوره مبارکه بقره که قبل از سور مکیه است، در حالی که این سوره مدینه نازل شده در سال اول هجرت نازل شده، یا قسمت‌های اول قرآن سور مدنی است، قسمت‌های آخر قرآن سور مکی است. این ترتیب فنی به هیچ آسیب نمی‌رساند. شما اگر الان بخواهید قرآن رو تلاوت کنید، از آخر شروع بکنید، همون ثواب ختم قرآن رو می‌برید. بخواهید قرآن اجیر کنید در ماه رمضان، کسی برای شما نیابتاً قرآن بخواند، این قرآن هایی که در ماه رمضان اجیر میکنن، شرط بکنن که از آخر بخونن، صحیح است. از وسط بخوانن، صحیح است. اول سور مکی رو بخوانن بعد سور مدنی رو بخوانن، صحیح است. یک قرآن ختم بدید، نظر بکنید که یک قرآن ختم بدید، مطلق بکنید، نه مقید به این که از این بعد شروع کنید. نظر بکنید به این که این مجموعه من قرآن کریم را که منصرف نشود به این وضع موجود، نظر بکنید که لله علی ان اقرأ فی هذا الشهر قرآنم، یعنی یک قرآن ختم کنم و اون چه که تحت انشاء نظر می آید مطلق باشد، نه منصرف بشود به این ترتیب موجود. اون وقت از آخر شروع بکنید به نزدتون عمل کن، از وسط شروع بکنید به نزدتون عمل کن. این طور نیست که این ترتیب فنی مشکلی را حل بکند یا مشکلی را بیفزاید. ما یقین داریم این طوری که الان تنظیم شده است، این طور نازل نشده که سوره بقره قبل از مثلا سورهای دیگه باشه، این نبود. و اگر کسی خواست قرآن را به ترتیب نزول تفسیر کند، یعنی اول سوره مکیه را تفسیر کند بعد سوره مدنیه را، چون که بعضی ها این کار را کردن، بازم جایز است. اگر بخواهد باید ترتیب دیگری، اول سوره قصار را بعد طوال را تفسیر کند، خواه مکی خواه نی، بازم درست است. ولی اون چه که رکن اساسی تفسیر قرآن کریم است اینه که وقتی میتواند درباره یک آیه بحث بکند که زیر پوشش کل آیات قرآن کریم قرار گیرد، نؤمن به بعض نکفر به بعض نباشد. و اگر کسی اون قدرت را ندارد که خطوط کلی قرآن را بداند، او مجاز نیست که یک آیه را مطرح کند و بگوید قرآن این را میگوید. آره میتواند بگوید این آیه این را میگوید. اگر ما سیم بگوییم اسلام این را میگوید یا قرآن این را میگوید، باید خدمت کل قرآن باشه. اگر اون احاطه نبود، باید بگوییم که اون چه از این آیه استفاده میشود این است ولا غیر. نمی شود این را به حساب اسلام گذاشت به حساب قرآن کریم گذاشت. باید گفت اون چه از این آیه استفاده می شود این است. ممکن است آیات دیگر این را روشن کند و تخصیص بزند، تفصیل بدهد و ماننده. اگر چون که قرآن کریم به ترتیب نزول جمع آوری می شود، شاید آسان تر مسائل را ما درک می کردیم. و اما الان به هیچ گوشه آسیبی نرسوند، زیرا اگر به یک خط از خطوط کلی دین آسیبی میرسوند، اون قرآنی که از تعمی سلام الله جمع کرد یا اوی ابن کعب جمع کرد یا ابن مسعود جمع کرد مخالف با وضع موجود بود، حضرت اعتراض میکرد. این را نمیشود گفت حضرت ساکت شد برای اینکه اختلاف پیش نیاد، چون هنوز حکومتی مستقر نشد، در تلیعه امر است. هنوز خلافتی مستقر نشد تا ما بگوییم حضرت برای اینکه اختلاف داخلی نشه، اون هم اختلاف نشه که اصل ریشه دین از بین بره، این چنین است. یا اینکه چون دیدن اثر عملی زیادی ندارد، گفتن خیلی خوب، حالا اونجو جمع کردید، اونجو جمع. خود ائمه علیهم السلام اصحاب را به مراجعه به همین قرآن موجود ارجاع می دادن، چون این حرق اساسی نمی کرد. مطلب بعد اینه که قرآن دو بار جمع شد، یکی در زمان ابوبکر، یکی در زمان عثمان. این جمع آوری قرآن با حضور صحابه بود و در مشهد و مرعای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود درباره اصل آیات قرآن کریم. جمعی که در زمان ابوبکر شده بود این بود که یک مقدار از آیات و سور روی کاغذ، یک مقدار روی چوب، یک مقدار روی الواح دیگر، اینها را همه جمع کردن. این کتابی که من البدء الی الخصم، کلام الله هست و کتاب الله، نه کلام رسول الله و کتاب رسول الله، کلام الله هست و کتاب الله هست که بر قلب مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم ناظر شد، این هم طور موند. بعد از ارتحال حضرت آمدن ایرو جمع بدن، صور بقره و امثال زالک را جلو، به حسب کوچکی و بزرگی سوره ترتیبی دادن، این سور بزرگ رو اول و سور کوچک رو آخر. و اون چه که از هست امیر سلام الله علیه نقل شده، گفتن قرآن کریم را به ترتیب نزول جمع آوری کرده، یعنی سور مکیه اول و سور مدنیه بعد. در یک قسمت از آیات نظیر آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان که مربوط به سوره نحل است، وقتی این آیه نازل شد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد که حضرت فرمود این را در فلان قسمت سوره نحل بگذارید، برای اینکه جبرائیل آمد این چنین دستور داد. پس ترتیب سور یقیناً برخلاف ترتیب نزول است، اما هیچ مشکلی را به بار نمی آورد. عمده ترتیب آیات است. که آیا آیات هم این چنین که در سوره جمع شدند